عصر جمعتون به خیر، امیدوارم تا الان روز خیلی خوبی رو گذرونده باشید. سارا دهخان هستم و با یه نقش قلم دیگه تا 15 دقیقه آینده با شما خواهم بود. خوش اومدید به نقش قلم این هفته. چند پیش جامعه ادبی ایران یکی از چهره‌های برجسته‌اش رو از دست داد. محمد علی سپانلو طی نیم قرن فعالیت ادبی بیش از 60 جلد کتاب تألیف و ترجمه کرد و با شعر اسطوره زادگاهش تهران رو جستجو کرد. تهرانی از دلایل بی‌پایان. دانشگاه UCLA میزبان مراسمی بود در گرامی داشت این شاعر مطرح ایرانی.
تعدادی از دوستان و نزدیکان محمد علی سپانلو و علاقه‌مندان به ادبیات و هنر عصر شنبه 30 ماه مه در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس گرد آمدند تا یاد شاعر تهران را گرامی دارند.
یک شاعر پیاده همراه جویبارد با یک پیام ساده خوشباف بودارد، نه این زمان.
ای روزهای فردا، ای فکرهای زیبا.
بلوار میرداماد یکی از اشعار به یاد ماندنی محمد علی سپانلوست که دخترش شهرزاد با همکاری فرزین فرهادی تبدیل به ترانه کرده. این ترانه در مراسم بزرگداشت محمد علی سپانلو اجرا شد.
در انتظار توفان سرد و سنگین.
خیلی از کاراش برام خیلی سنگینه و مشکل درکش، ولی وقتی میخونم یه حس عجیبی بهم دست میده. یعنی نمیدونم چیه، با اینکه شاید همه چی رو متوجه نشم، ولی واقعا لذت میبرم از خوندن اشعارش. ولی این آهنگا، این شعرهایی رو که آهنگ شده برای من یک واقعا عزیزن و کاری هن که از همه بیشتر دوست دارم.
یکی دیگر از این اشعار خاک سپاری شاخه جوان است.
شاخه جوانش را زیر پای درخت کهن دفن خاک کردم من، داده ی تو بود بازش گیر، گفتم ای درخت پیر. خلاصه اینو از بچگی من اینو شنیدم با صدای زنده یاد گیتی پاشایی و عاشق این آهنگ شدم و دائم اینو تو خونه میخوندم و میدونستم یه روز من این رو اجرا خواهم کرد. و وقتی هم که آلبوم اولم به اسم قصه ما منتشر شد، این یکی از آهنگایی بود که اون رو بود من یعنی بازخونیش کردم.
محمد علی سپانلو بیشتر عمرش را وقف جستجو کرد. جستجوی اسطوره شهر تهران. ناصر شاهینفر، کسی که 60 سال با سپانلو دوست بود، خیابان‌های تهران را با او قدم زده است.
من یادم میاد که ما کوچه پس کوچه‌ای در این شهر نبود که با هم پیاده طی نکرده باشیم. خیابان و میدانی نبود که طی نکرده باشیم. بحث کنان شهر تهران رو ما هر روز بعد از ظهر نصفش رو دور می‌زدیم. و علاقه این آدم به تهران نه تنها این موجودیت فعلی تهران بود، بلکه تطور آرام تهران از زمان تهران ناصرالدین شاه تا تهرانی که ما توش داشتیم رشد می‌کردیم جلوی چشمش بود دائم. وقتی از یه جایی عبور می‌کردیم این رو می‌گفت.
سپانلو آخرین بار پدرش را 2 سال پیش در پاریس دید.
آرزوی پدر این بود که فراموش نشه و از طریق شعرش فراموش نشه. من اینو میدونم که حس می کرد که اونقدی که باید مردم هنوز نمی دونن که چقدر کارش مهمه، کاری که برای هنر و ادب انجام داده. لااقل این سالها پیش بود، وقتی ما نزدیک تر بودیم و صحبت می کردیم، من حس می کردم این یه غمی درش هست که مثلا الان نمی فهمن، ولی شاید سالها بعد متوجه بشن. و آرزوش اینه که به مرور زمان شناخته تر بشه و مردم متوجه بشن که چقدر تأثیر داشته در ادبیات و هنر. از خود
روزبه، نویسنده، شاعر و مجری و خبرنگار تلویزیون آشنای صدای آمریکا، به تازگی مجموعه اشعاری رو روانه بازار کرده، شامل 140 شعر که به زبانی ساده نوشته شده و قابل درکه برای تمام کسانی که به زبانهای فارسی و دری تسلط دارن.
من فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث شد که من این شعرها را که حدود بیش از 20 سال و اندی نوشته بودم در این کتاب به نشر برسانم همی بود که حداقل اگر جهان نه بلکه کشورهای همزبانی مثل ایران یا تاجیکستان یا مردمی که قادر به خواندن دری و فارسی هستند یک شمه از رنج یک مهاجر افغان، یک زن افغان را از طریق شعرها بتونن به او به نوع دسترسی داشته باشن.
اشعار این کتاب به گفته خود لینا روزبه واکنش یک مهاجر به اوضاع جامعه‌اش. از او در مورد بازتاب هویتش به عنوان یک مهاجر در این کتاب پرسیدم.
زندگی در غربت، البته برای ما که از سن 8 سالگی افغانستان را ترک گفتیم، به نوع صیقل دهنده شخصیت و هویتی که امروز هستم شده و به نوع مشکلاتی را که ما در زندگی مهاجرت در سرزمین‌های مختلف به او مواجه شدیم، شاید انسان بهتری از ما ساخته باشه، شاید هم بدتری، نمی‌فهمم، ولی ما را بیشتر آشناتر با درد مردم ساخت. بنان من فکر میکنم اگر شاید من زندگی در مهاجرت را سپری نمیکردم، قادر به نوشتن شعر نمیشدم، درد و رنج نمیداشتم که در مورد از او بخوام چیزی بنویسم.
جنگ در این کتاب پررنگه، جنگی که باعث شد لینا از کودکی طعم مهاجرت و زندگی در کشوری غریب رو بچشه تا همین امروز که به عنوان مجری برنامه خبری به طور روزانه باهاش سر و کار داره. جنگی که به نظر او بیشترین تأثیر رو روی زنان و دختران گذاشته.
معضلات جنگ و حد گسترده است که خشونت علیه زن در افغانستان در حاشیه قرار گرفته. اگر شما خبر میشنوین که یک زن کشته میشه و متعاقب از او خبر انتحاری که در او 70 تن کشته شده، معمولا این اخبار به حاشیه رانده میشه و بعد بیسوادی و تحجری که در جامعه جریان داره، 14 جنگ تمام فرصت یک زندگی عادی را از شهروند افغانستان گرفته، فرصت سواد را، فرصت حداقل تعقل در یک جامعه آرام آری از جنگ را، که خودش هم مبارزه زنا را برای گرفتن حقشون مشکل ساخته.
از دهه 1920 میلادی، زمانی که ثریا همسر امان الله شاه ملکه افغانستان بود، کمتر خبری از بانوان اول این کشور به گوش رسیده. ثریا کسی بود که اولین مدرسه دخترونه رو در افغانستان ایجاد کرد. مجله های ویژه زنان به کوشش او در این دوران منتشر شد و در برابر حجاب اجباری مقاومت کرد. مجله تایم چندی پیش نام رولا غنی، بانوی اول کنونی افغانستان رو هم در فهرست 100 چهره تاثیرگذار جهان قرار داد. مقاله‌ای که در توصیف اوست به قلم خالد حسینی، نویسنده مشهور افغانه که از او به عنوان زنی تحصیل کرده و پرشور یاد کرده، که به نظر میرسه گام‌های مثبتی جهت ارتقای جایگاه زنان افغان در جامعه برداره. خانم رولا غنی لبنانی تبار و مسیحی است. در رشته روزنامه نگاری تحصیل کرده و به زبانهای انگلیسی، فرانسه، دری و عربی مسلطه.
They tell me that they're very proud to have a first lady خیلی هم میگن به اینکه بانوی اول دارن افتخار میکنن. به نظر میرسه من تونستم خلایی رو که وجود داشته پر کنم. انتظار نداشتم این همه آدم بیان و بخوان منو ببینن. من وارد سیاست نمیشم. علاقه ندارم به سیاست. به اینکه مردم در مورد من چی فکر میکنن هم علاقه ای ندارم. چیزی که برام مهمه کمک کردن به کسانیه که میان پیش من و احساسشون رو با من در میون میذارن. دلم میخواد حمایتشون کنم تا بتونن از پس مشکلاتشون بر بیان. یکی از نقشه‌ای که دارم اینه که به دنیا نشون بدم زنان بسیار قوی هستن که در شرایطی دشوار و چالش برانگیز زندگی میکنن. اما مقاومت بالایی دارن و باید به خاطر این استقامت شناخته بشن. اگه صلح و ثبات در کشور بیشتر بشه، میشه با آرامش بیشتری مشکلات رو حل کرد. اینطوری خشونت علیه زنان هم کاهش پیدا میکنه و زنان احساس میکنن که صدایی دارن و میتونن بگن که این شرایط رو نمیپذیرن.
خب برگردیم به وعده بهشت. مجموعه اشعار لینا روزبه، روزنامه‌نگار و خبرنگار تلویزیون آشنای صدای آمریکا، در مورد نام کتاب لینا برام توضیح داد که همواره این وعده بهشت بوده که مردم افغانستان رو که صداقت مذهبی دارن اما آگاهی کمی نسبت به دین اسلام دارن فریب بده. اما بشنویم از واکنش ها نسبت به این کتاب.
می اگه دا آمدن و گفتن وعده بهشت، اگر کتاب مذهبی نوشتی از همین حال میگیم که تو یک عالم مذهبی نیستی و نباید در مورد دین اسلام بنویسی. ولی بعدن که اینا اندک اندک درک کردن، وقتی که من نمونه‌ای از اشعار کتاب با اونا در میان گذاشتم، اتفاقا نظریات بسیار مثبت بود. اکثر هموطنان ما در سرسر جانور از طریق صفحه آمازون خریداری کردن و برخی هم طوری که گفتم داشتن کتابی را که به نوعی از احساس یک فرد عادی افغان نمایندگی میکنه در معرفی احساسات و تجارب به جهان مؤثر ارزیابی کردن، به خصوص خانم ها.
یکی از اشعار این کتاب که توجه خود من رو خیلی جلب کرد، روایتی است از روزهایی که لینا روزبه کودک بود و همراه با خانوادهش به ایران مهاجرت کرده بود.
متاسفانه در سالیان اول دوران روی کار آمدن رژیم آقای خمینی و در او نه تنها فشار بر افغان ها بلکه بر ایرانیان هم زیاد بود و متاسفانه مهاجرین افغان مثل حال حتی قادر به این نبودن که اطفال خود را به مکاتب بفرستن، قادر به این نبودن که کار کنن، قادر به این نبودن که خانه بخلن. هر حقوق انسانی بشری را که شما میتونن حتی او را در مورد از او فکر کنین با مهاجرین افغان داده نمیشه. این تاثیرات زندگی و تجربه در ایران شعر را به نام رنج یک افغانی باعث شد، شعرواره ای را البته که من بنویسم که یکی از شعرهاییست که من فکر میکنم بیشترین واکنش از جانب افغان ها و همچنین ایرانی ها با خود داشته. تعدادی حتی از ایرانیان او را در صفحات خود گذاشتن و با رنج ماجرای افغان در افغانستان غم شریکی کردن. البته شعر بسیار طویل است، من به بخش آخرش اکتفا میکنم. میروم ولی درخت های سبز و بلند کرج، سرک های پاکیزه تهران، خانه های مجلل بالاشهر، نان های گرم نانوایی، کفش های راحت چرمی، پتلون های زیبا و رنگارنگ، همه و همه یاد مرا، رنج های مرا، نشان انگشتان مرا، عرق و سرشک ریخته از چشمان مرا با خود به یادگار خواهند داشت. می روم ولی حاصل دست های این کارگر افغان برای همیشه در رگ و پوست کشورت جاودان خواهد ماند. می روم چه می دانی؟ شاید روزی تو و در دروازه شهر من معتاج گرد. وانگه من به تو درس مهربانی را خواهم آموخت، وانگه تو درد دربدری مرا خواهی چشید، وانگه شاید یک بار برای لحظه کوتاه‌تر از یک نفس سرت را با پشیمانی در مقابل عدالت وجدانت خم کنی و فقط همان یک لحظه قیمت ده ها سال رنج مرا با آسانی خواهد پرداخت.
این بود نقش قلم این هفته. ما صفحه فیسبوکمون رو فراموش نکنید. برنامه های هر هفته ما روی این صفحه آرشیو میشه و میتونید تماشا کنید. امیدوارم از برنامه این هفته ما استفاده کرده باشید. منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستم. تا جمعه دیگه و نقش قلم دیگه، شبتون خوش.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 به وقت تهران.
این صدای آمریکاست.
در ادامه بحث کتاب و وضعیت صنعت نشر کتاب در عصر اینترنت و کتاب‌های الکترونیکی، نگاهی به اوضاع کتاب‌فروشی مستقل محلی در شهر نیویورک می‌اندازیم. همچنین به کتاب‌فروشی استرند می‌ریم که یکی از معروف‌ترین کتاب‌فروشی دست دوم این شهره. با ما باشید. قسمت قبلی این برنامه به وضعیت کتاب فروشی ها در آمریکا به ویژه طی 10 سال گذشته نگاه کردیم و متوجه شدیم که کتاب فروشی های مستقل محلی توسط کتاب فروشی های زنجیره‌ای مثل بارنز و نوبلز آسیب دیدن و بعد عمده فروشی های زنجیره‌ای مثل کاستکو با راه اندازی یک بخش ویژه فروش کتاب با کتاب فروشی های زنجیره‌ای وارد رقابت شدند. و حالا که وبسایت‌های اینترنتی مثل آمازون شروع به فروختن کتاب به صورت آنلاین کرده، کتاب فروشی های زنجیره‌ای کاروبارشون کساد شده. حالا سوال اینه که با دیجیتالی شدن کتاب وضعیت کتاب چاپی چی میشه؟ به چاپخونه پرینت آیکان در منهتن نیویورک اومدیم که 35 سال پیش توسط چند تا برادر ایرانی در نیویورک تأسیس شد. میخوایم ضمن دیدار از این چاپخونه با آقای وحید پورکی مدیر این شرکت درباره وضعیت نشر کتاب و موقعیت نویسنده‌های مستقلی که تلاش میکنن بدون کمک ناشرای بزرگ کتابشون رو به چاپ برسونن صحبت کنیم.
ما تو این قسمت کارهای دیزاینمون رو انجام میدیم و این دیزاین دیپارتمنت همونه و کار جالبی که ما میکنیم این که مشتری ها میان میشینن با ما و براشون دیزاین میکنیم و معمولا کار تو کار گرافیک کار معمولی نیست، ولی خیلی straight directionه برای ما، چون مشتری میشینه اگه چیزی رو دوست نداشته باشه ما وقت هدر نمیکنیم و این خیلی برای ما خوب کار کرده.
آقای پورکی که 35 سال پیش در کنار درس و مدرسه با کمک کردن به شوهر خواهرش در چاپخونه او برای اولین بار با این حرفه آشنا شد، توضیح میده که کار خودش رو در اتاق خونه‌اش شروع کرد و بعد با کمک برادراش توسعه داد.
من برادر من نویدم. من از توی بدرومم توی نیجرزی ماشینی خریدم و شروع کردم کار تایپ زدن و اون شد شروع بیزنس. ما اول شروع کردیم کار تایپ ستینگ کردن که اصلا هیچ کاری با چاپخونه نداشت، ولی در سال 1986 اپل مکینتاش اومد و به خاطر اینکه مردم میتونستن کارهای تایپشون حالا روی اپل بزنن و نمیخواستن ساعتی $300 بدن به تایپ هاوس که تایپ بزنه واسهش، اولین بیزنسی که ناپدید شد پرینت تایپوگرافی بود. برای همین من مجبور شدم عوض کنم بیزنسم. در طی این عوض کردن باعث شد که ما هر قسمت این بیزنس رو توش بریم و عوض کنیم step by step. برای همین الان میشه گفت که تمام کارهای پرینتینگ رو ما بلدیم. کتاب خیلی میزنیم. این ایندیگو پرس همونه که یک کتاب رو میتونه در از چند دقیقه کامل توی ردیف بزنه و بده دیگه. ما در سال حدود 700 تا 800 نو پراجکت داریم برای کتاب، ولی ما خودمون رو توی نیچ مارکتی قرار دادیم و اونم اینه که تمام آرت ستیودنت های مال سکول های ویژوال آرتز، پارسنز، کلمبیا یونیورسیتی، آرکیتکچرال ستیودنت سلوان، اینا هر کدوم دانش آموزو بایستی پروژه درست کنن که پروژهشون در ازدین کمپلیتد بوک، یه بوک فرم کامله که پرینت میشه، بایند میشه، اینه هم که یه کتاب رفتید شما از کتاب فروشی خریدید. اینا میان آرتشون رو خودشون درست میکنن و میارن پیش ما و ما اینو چاپ میکنیم، بایند میکنیم، به هر صورتی که بخوان بهشون میدیم.
تاپ و بایند از اوکی، I think it's 5.5. اوکی.
پروژه های دیگه هم داریم که کارهای کتابی انجام میدیم و تو این پروژه ها مشتری همون از ما میخوان که تو کارهای حروف چیدیشون کمک بکنیم و کارهای گرافیکشون انجام بدیم و بعد که کارمون تموم شد و مشتریمون قبول کرد و امضا کردن روی جاب، اون موقع است که ما میتونیم 1 تا 10 تا کتاب براشون بزنیم و اینو صفحه بندی بکنیم و بهشون به صورت کامل بدیم که بتونن نشون بدن.
حالا ما چندین نوع کارهای بایندینگ انجام میدیم. این یکی هستش از هارد کاور بایندینگ که ما الانن کتابو درست میکنیم با یه هارد کاور و اینا همش ردیف شده است، به صورت که وقتی ما کتابو توی این پوزیشن میذاریم و میبندیم، کتاب به یه صورت کاملی در میاد و بایند میشه و وی گلو ایدین. حتی الان زوده برای گلو کردنش، ولی آخر کار به یه صورت فرم خیلی کاملی در میاد.
بله، ما کتابو برمیداریم تو ردیف به سوراخ میکنیم که یه سوراخ، دو سوراخ، همینجوری میایم بالا، بعد با دست برمیداریم ستیچ میکنیم و این باعث میشه که کتاب از هم نپاشه و دووم فراوانی داشته باشه. در این 35 سال که من تو بیزنس بودم، مطمئنن خیلی کمپانیای کوچیک از بین رفتن و این انقلاب دیجیتالی که ما الان در داخلش هستیم دیگه اجازه نمیده که کمپانی‌های کوچیک بتونن دوام بیارن. مطمئناً هم بچه‌های ما تو مسیر ماها نخواهند رفت و بیزنس پابلیشینگ یه بیزنسیه که در خطره.
بر اساس آماری که توسط مؤسسه‌های آمارگیری متعدد در آمریکا در رابطه با عادات مطالعه آمریکایی‌ها منتشر شده، این روند بین مردم در حال تغییره. بررسی ها با کمک انواع فرمت های جدید فناوری ابعاد مختلف تازه‌ای رو در این زمینه آشکار میکنه. آمریکایی ها انگیزه های متعددی رو برای مطالعه، به ویژه مطالعه مطالب طولانی تر مثل کتاب یا مقالات مجله ها رو بازگو میکنن. 80% آمریکایی های بالای سن 16 سال میگن کتاب رو برای لذت و سرگرمی میخونن. 78% ادعا می کنند که برای آگاه بودن از رویدادهای خبری روز مطالعه می کنند. این گروه معمولاً بالای 30 سال سن دارند. 74% اظهار دارند که هر از گاهی برای انجام تحقیق بر روی امری که برای اونا جالب و جذابه مطالعه می کنند که این افراد عمدتاً زیر سن 65 سال هستند. افرادی که بچه دارند 80% بیشتر از اونایی که بچه ندارند به این جور مطالعات، یعنی مطالعات تحقیقاتی میپردازن. 56% هم میگن به خاطر درس و مدرسه مطالعه میکنن. اما صرف نظر از میزان مطالعه، سر زدن به کتاب فروشی ها به ویژه کتاب فروشی های دست دوم برای خیلی ها جنبه سرگرمی داره. کتاب فروشی استرند قدیمی ترین کتاب فروشی مستقل نیویورکه که توسط یک خانواده تأسیس و اداره میشه. همونطوری که بریان سپربر مدیر تبلیغات کتاب فروشی توضیح میده، استرند امسال 80 ساله میشه.
The Strand was originally a used bookstore.
استرند در شروع کتاب‌های دست دوم می‌فروخت، اما به مرور زمان شروع به فروش کتاب‌های نو هم کردیم. الان تقریباً 50% کتاب‌هایی که می‌فروشیم جدید و 50% دست دوم هستند. می‌تونم بگم در مخزن ما 75% کتاب‌هایی که داریم دست دومن و 25% نو. ما از سال 1956 تا حالا در این مکان، یعنی در خیابون برادوی بودیم که در واقع کتاب فروشی اصلی مونه. اما در کنار سنترال پارک هم یه غرفه داریم که اگه هوا اجازه بده جلوش میز میذاریم و روش کتاب میفروشیم.
Strand is a really fun place to be both as an employee and a shopper because you never really know who's going to walk in.
استرند یه جاییه که بودن درش هم برای فروشنده‌ها و هم برای مشتری‌هاش فوق‌العاده هیجان انگیزه، چون هیچ وقت نمی‌دونی کی ممکنه وارد مغازه بشه.
Professors and academics, we cater to a large artist.
انواع مشتری‌ها رو داریم، از دانشجوها گرفته تا اساتید دانشگاه‌ها و افراد سرشناس در زمینه ادبیات. شما میتونید وارد کتاب فروشی بشین و یه دفعه به طور غیر منتظره با نویسنده مورد علاقتون برخورد کنید. همینطور گردشگرای زیادی به اینجا میان. در یه مقطعی کیف پارچه ما محبوب شد و جزء اون دسته از سوغاتی هایی شد که توریست ها دوست دارن با خودشون از نیویورک ببرن. همچنین برای هنرمندها، عکاس ها و نویسنده های محلی امکان عرضه کردن کاراشون رو فراهم میکنیم. کلان افراد اهل کتاب و مطالعه از همه جای دنیا به اینجا میان.
So we have a used buying desk downstairs which is open.
ما در طبقه اول یه میز داریم برای خرید کتاب‌های دست دوم که هر روز از دوشنبه تا شنبه برقراره. همینطور یه بخش داریم که توش کتاب‌هایی که مردم فکر می‌کنن ممکنه از ارزش بالایی برخوردار باشه میارن و ما اونجا اونها رو مورد ارزیابی قرار میدیم. در واقع میتونم بگم همیشه در حال خریدیم و هیچ وقت دست رد به سینه کسی نمیزنیم. همینطور مجموعه های کتاب و یا کتابخونه های مردم ازشون میخریم. بنابراین اگه شما مجموعه کتابی تو خونه دارین که فکر میکنید با ارزشه و میخواین اونو بفروشین، ما با کمال میل چند تا از کارمندهای با تجربه‌مون رو برای ارزیابی میفرستیم منزلتون.
آیا کتاب خوندن در آمریکا در عصر اینترنت شکوفا شده یا در حال از بین رفتنه؟ مؤسسه نظرسنجی گالوب طی 50 سال گذشته از طریق انواع نظرسنجی ها به طور سیستماتیک از افراد درباره عادات کتابخونی اونا، به ویژه اینکه آیا اخیراً کتاب یا رمانی رو مطالعه کردند یا خیر، نظرسنجی کرده. در جدیدترین آماری که در این زمینه منتشر شده، پاسخ تقریباً 47% مردم مثبت بوده. اسپربر هم معتقده که به نظر نمی‌رسه میزان خرید و مطالعه کتاب بین مردم کاهش پیدا کرده باشه.
به نظر من میزان خرید و فروش کتاب تقریبا یکسانه. وقتی انقلاب دیجیتالی شروع شد به نظر می رسید که میزان مطالعه مردم کم شده باشه، اما به زودی متوجه شدیم که برعکس، مردم دارن حتی بیشتر از گذشته می خونن. تنها فرقش اینه که بعضی از کتاب ها رو به صورت چاپی تهیه می کنن و بعضی رو به صورت ای بوک می خرن.
قبل از اینکه تلویزیون بزرگترین وسیله سرگرمی مردم بشه، اونا یا رادیو گوش میدادن و یا کتاب و نشریات مختلف رو مطالعه میکردن. امروز که مردم میتونن هزاران نسخه کتاب رو در جیب خودشون حمل کنن و در همه جا و بین هر کاری حتی شده برای چند دقیقه مطلبی رو بخونن، احتمالاً درصد افرادی که مطالعه میکنن بالاتر از هر زمانه. بنابراین تکنولوژی لزوماً سنت دریافت اطلاعات رو از بین نبرده و فقط اون رو برای مردم قابل دسترس تر کرده. اما مایکل، مدیر کتاب فروشی بوک کالچر در منهتن، معتقده که انقلاب کتاب‌های الکترونیکی به بازار نشر کتاب چاپی آسیب وارد کرده.
So I think that, you know, I don't think anyone would deny that people are buying e-books.
فکر نمی کنم کسی بتونه این واقعیت رو رد کنه که مردم بیشتر و بیشتر به کتاب‌های الکترونیکی رجوع می‌کنن. من بر اساس تجربه شخصی خودم میگم که بارها از مشتری‌ها شنیدم که میگن فلان کتاب قیمتش خیلی گرونه یا حملش در سفر برام مشکله. بنابراین خیلی‌ها ای بوک می‌خرن.
از مایکل پرسیدم که آیا خودش ای بوک می‌خونه؟
من تا حالا یک بار هم ای بوک نخوندم. مردم رو هر روز توی قطار میبینم که مشغول مطالعه ای بوکن، ولی من اصلا نمیتونم. نمیدونم چرا به هم نمیچسبه. تجربه در دست گرفتن کتاب واقعی یک چیز دیگه است.
کتاب فروشی بوک کالچر
که یکی از کتاب فروشی مستقل محبوب در نزدیکی دانشگاه کلمبیای منهتنه، روزهای شنبه در بخش کتاب کودکان برای بچه های فارسی زبون برنامه کتاب و قصه خونی برگزار میکنه.
چای خوردن، گل گفتن و گل شنفتن.
ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
این صدای آمریکاست.